سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای امیر طاهری است، روزنامه نگار و نویسنده باسابقه. آقای طاهری به این برنامه خوش آمدید. چنان که میدانید شنبه 26 اکتبر اسرائیل چنان که وعده داده بود در حمله تلافی جویانه تأسیسات و پایگاه‌های نظامی و تسلیحاتی حکومت ایران را بمباران کرد و مسئولیت آن را هم رسماً بر عهده گرفت. با این حمله اما حکومت ایران از قرار در تنگنا قرار گرفته و این تنگنا را میتوان به وضوح در نخستین واکنش رهبر حکومت ایران علی خامنه‌ای تشخیص داد، به این معنا که حکومت ایران نمیتواند به این حمله پاسخ ندهد و در این حال نگران است که با پاسخش به مرور وارد جنگ تمام عیاری بشود که بعید است خب بتواند از آن به سلامت خارج بشود. مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم آقای طاهری، چه دورنمایی میشه برای وضع به وجود آمده پیش بینی کرد یا پیش بینی شما چیست؟
به نظر من هر دو طرف، یعنی هم جمهوری اسلامی هم اسرائیل، در حال حاضر علاقه ای به یک جنگ تمام عیار نخواهند داشت و سعی میکنند که حفظ آبرو بکنند و وارد یک درگیری که ممکنه مدت ها طول بکشه نشن. آقای نتانیاهو نواز وزیر اسرائیل استراتژیش این است که اول نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی رو از بین ببره، حماس، حزب الله، حوتی ها و هشت شعبی، البته هشت شعبی با کمک آمریکا، و بعد سرانجام اگر لازم شد برسه به خود جمهوری اسلامی. از طرف دیگه در جمهوری اسلامی اوجب الواجبات حفظ رژیمه، یعنی آقای خامنه ای فکر میکنه که ما به هر قیمتی باید رژیم رو حفظ بکنیم، حتی اگر قیمت سنگینی باشه از نظر حیثیت و غیره، برای اینکه اگر رژیم باقی بمونه دوباره نیروهای نیابتی رو هم میتونه بسازه در طول زمان. بنابراین در حال حاضر هر دو طرف سعی میکنن که زمان بخرن. آقای نتانیاهو امیدوار است که بتونه نشون بده که تونسته نیروهای نیابتی رو از بین ببره و آقای خامنه‌ای نشون بده که با این حال جمهوری اسلامی همچنان سر جای خودش هست.
در این حال آقای طاهری، خب میدونید جنگ ها اغلب برخلاف امیال محرکان اون شکل میگیرن یا اشکال غیر قابل پیش بینی به خودشون میگیرن، نظیر مثلا جنگ اوکراین که خب با حمله روسیه به اوکراین آغاز شد و الان بیش از 2 سال است ادامه پیدا کرده و هنوز هیچ کس نمیتواند عواقب اون رو پیش بینی بکند یا بگوید چه مدت دیگری ادامه پیدا خواهد کرد. در مورد حکومت ایران هم به نظر میرسد همین تا حدودی صادق باشد. حکومت ایران درست از 46 سال نوعی خصومت را با ایجاد نیروهای نیابتی علیه اسرائیل از آغاز تأسیس حکومت ایران شروع کرد، اما هیچگاه مایل نبود که جنگ در قالب کنونی، یعنی رویارویی دو کشور ظاهر بشه. آیا این دادی تازه اثری بر حکومت ایران خواهد گذاشت؟ دشواری هایی برای اون به وجود خواهد آورد و اگر آری احتمالاً کدوم ها؟
بله، بدون تردید دشواری هایی به وجود آورده. همین الان هم میدونید دکترین دفاعی جمهوری اسلامی روی 4 پایه بنا شده بود. یکیش ارتش 20 میلیونی بود که آقای خمینی وعده داده بود که دیگه الان مطرح نیست. میدونید ایران حتی از نظر دموگرافیک در، یعنی جمعیتی، در موقعیتی نیست که بره دنبال یه همچه کاری. دومین به اصطلاح پایش ایجاد یک انبار بزرگ موشکی، تبدیل جمهوری اسلامی به بزرگترین قدرت موشکی و پهپادی منطقه بود که تا اندازه زیادی این انجام شده. سومین نیروهای نیابتی بودند و چهارمی هم ایجاد سلاح‌های هسته‌ای که اونم موفق مونده به دلایل مختلف، به دلایل سیاسی گاهی شروع میشه گاهی متوقف میشه. بنابراین الان واقعا دکترین دفاعی جمهوری اسلامی در یک وضع آشفتگی قرار داره و آقای خامنه‌ای و مشاورانش بدون تردید این موضوع رو میدونن و دارن فکر میکنن که چطور میتونیم یک دکترین دفاعی جدیدی شکل بدیم که درش این نقایصی که گفتم رفع بشه. و میدونید جنگ همیشه ادامه دیپلماسی است به شکل دیگه‌ای، یعنی وقتی نمیتونین جنگ بکنین، وقتی دکترین دفاعی نگاهتون پراکنده است، مجبورین برگردین به دیپلماسی. آیا رژیمی مثل رژیم کنونی ایران میتونه اصلا در این مسیر حرکت بکنه یا نه؟ من فکر نمی کنم، ولی به هر حال الان کسانی هستن در داخل رژیم که شدیداً میکوشن که این کار رو انجام بدن. اینم فراموش نکنیم که حملات اسرائیل به نقاطی بود که زیر کنترل ارتش سنتی ایران هستن، نه سپاه پاسداران. یعنی هنوز بسید که اسرائیلی ها فکر میکنن که ممکنه با سپاه که واقعا گرداننده واقعی جمهوری اسلامی هست میتونن به یه تفاهمی برسن. میدونین در نزدیکی خرم‌آباد و در نزدیکی کرمانشاه دو پایگاه بزرگ سپاه قدس قرار داشت و اسرائیل میتونست اونا رو بزنه، نرفت اونا رو بزنه. بنابراین این حملاتی هم که شد یه جنبه گفت و شنود هم داره، یعنی دو گفت و شنود خصمانه دوستانه هست، خصمانه تیره دوستانه هستش که ولی میدونینم یه نکته دیگر هم میگم حالا که برام خیلی مهمه. اسرائیل در موقعیتی نیست که وارد جنگ‌های طولانی بشه، هم اکنون اقتصاد شدیداً زیر فشار ارتش اسرائیل، ارتش احتیاطیه، یعنی این جوان ها رو بیارین از اقتصاد بیرون کی میاد جاشو کار بکنه؟ فلسطینی ها هم که دیگه نمیتونین بیارین. 135 هزار فلسطینی در هم از غزه هم از سایل قبلی در اقتصاد اسرائیل کار میکرد، الان حذف شدن. کارگرانی که از تایلند میوردن، از رومانی میوردن، اینا دیگه هیچ کدوم نمیان. برای این نکته خیلی مهمه که به نظر من حتما آقای نتانیاهو متوجهش هست. بیش از 100 هزار اسرائیلی نمیتونن در خونه هاشون زندگی کنن، مجبور شدن بیان بیرون. یه کشور کوچیکی که واقعا ناهم کردنش کار آسون نیست. برای این آقای نتانیاهو به نظر من دنبال یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی در حال حاضر نیست، یه جنگ تمام عیاری که ممکنه زیاد طول بکشه. در حال حاضر بریدن دستهای جمهوری اسلامی مطرحه و این کار رو میتونه بکنه و داره انجام میده. حزب الله در وضع بدیه، حماس واقعا به عنوان نیروی نظامی پراکنده شده، هشت شعبی زیر کنترل هست الان، هم به وسیله دولت بغداد هم به وسیله آمریکا. یا حوتی ها به زودی اسرائیل پایگاهی در سومالیلند روبروی حوتی ها ایجاد خواهد کرد برای کوبیدنشون. بنابراین من فکر کنم که در حال حاضر مسئله آغاز یک جنگ طولانی برای تغییر رژیم و جمهوری اسلامی از دید اسرائیلی ها در حال حاضر مطرح نیست.
البته چنان که آگاهید آقای طاهری، اسرائیل همواره تصریح کرده، تاکید کرده که دو حمله او و به ویژه حمله 26 اکتبر تلافی جویانه بوده، پاسخی بوده به حمله موشکی اول اکتبر حکومت ایران به اسرائیل. ولی تا همینجا فکر میکنید که مهمترین تبعات سیاسی این درگیری رویارویی مستقیم نظامی برای حکومت ایران به ویژه چه خواهد بود؟ به ویژه اینکه چنان که فرمودید نیروهای مهم نیابتی حکومت ایران در خاورمیانه در منطقه به ویژه حزب الله مهمترین متحد و نیروی نیابتی تهران شدیداً تضعیف شده، یک حکومت ایرانی که مبتنی بر ایدئولوژی صدور انقلاب اسلامی از طریق بعضن این نیروهای نیابتی است، حال بدون این نیروهای نیابتی چه وضعیتی پیدا خواهد کرد، چه در منطقه چه در داخل کشور؟
ببینید همونطور که عرض کردم به چند دقیقه پیش، رهبران جمهوری اسلامی فکر میکنن که اگه رژیم حفظ بشه میتونه نیروهای نیابتی رو هم دوباره بسازه، ولی اگه خود رژیم از بین بره دیگه مسئله نیروهای نیابتی هم مطرح نیست. بنابراین در حال حاضر جمهوری اسلامی لااقل تا موقعی که آقای خامنه‌ای رهبری رو به عهده داره به هیچ وجه حاضر نیست که وجود خودش رو ریسک بکنه برای نگه داشتن حزب الله یا هر کسی دیگه. همه اونا رو حاضر قربانی بکنه. بارها این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی در لحظه آخر، یعنی قبل از ساعت 12 تسلیم شده. از جام زهر آقای خمینی به بعد اینو دیدیم و مانورایی که آقای خامنه ای داده بارها از لبه پرتگاه اومده بیرون. این مبادله موشک ها یا گفتگوی موشکانه به قول من خیلی همش حساب شده بوده، یعنی هر دو طرف اولا میخواستن که چطور بگم حد تحمل درد یک دیگر رو امتحان بکنن، ببینن که تا چه حد میتونیم بزنیمشون که زیاد دردشون نیاد که بتونن شدیدتر ما رو بزنن، و این حد درد رو هر دو تعیین کردن. یعنی این موشک ها پراکنده شده ولی صدمه زیادی به دو طرف وارد نشده. بنابراین فکر نمی کنم در حال حاضر نه اسرائیل و نه جمهوری اسلامی علاقمند باشن که از این حد درد فراتر برن. اسرائیل موفقیت های بزرگی داشته، چرا این ریسک بکنه؟ جمهوری اسلامی هم موفقیت بزرگش اینه که هنوز سر کاره، بنابراین چرا این رو ریسک بکنه؟
عنوان آخرین پرسش آقای طاهری، خب 5 نوامبر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. بر اساس دست کم نظرسنجی ها پیروز این انتخابات دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه به نظر میرسه. فکر میکنید که پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در پرتو تحولات جاری منطقه و درگیری مستقیمی که میان اسرائیل و حکومت ایران جاری است همکنون چه تبعاتی برای حکومت ایران داشته باشه؟ آیا یک دولت جمهوری خواه به رهبری مجدد در واقع نه فقط دونالد ترامپ بلکه خب گروه او در قدرت میتونه حکومت جمهوری اسلامی رو همانند گذشته در واقع تحمل بکنه؟
بعد ببینید این واقعا گمانزنی هستش، برای اینکه دولت دوم آقای ترامپ اگر تشکیل بشه با دولت اول فرق خواهد داشت، برای اینکه دولت اول واقعا یه شلم شوروای عجیب بود، مرتب وزرا عوض می شدن، سیاست ها عوض می شد و یک نمایش یه نفره از طرف آقای ترامپ بود که یه موقعی دور دنیا افتاده بود که با رهبر کره شمالی عکس بگیره و اینا. ولی دور دوم تا اونجایی که من تعریف کردم بسیار منظم‌تر خواهد بود، دیسیپلین بیشتری خواهد داشت، افراد بهتری الان دوره، بهتر نه از نظر شخصی بلکه از نظر دانش، از نظر دوراندیشی، اینا دور ترامپ هستن، برنامه های جدی مطرح شده، یعنی یه دولت دیگه خواهد بود. در هر حال آقای ترامپ که نویسنده کتاب پرفروش هست به اسم معامله، یه شخص معامله‌گره و همیشه خودش هم گفته حاضر معامله بکنه با هر رژیم، با آقای پوتین، با آقای شی جین پینگ، با کیم جونگ اون و چرا نه با آقای خامنه ای. ولی مزیت آقای ترامپ به رقبای دموکراتش مثل آقای اوباما یا آقای بایدن اینه که حاضر نیست که یواشکی پشت پرده مذاکره بکنه، میگه من باید باید عکس بگیرم، آقای خامنه‌ای بیاد با من عکس بگیره، میدونی؟ و این میدونی ما فوری فراموش میکنیم ترامپ از طریق وزیر خارجه، یکی از وزیر خارجه های پومپئو 12 شرط برای جمهوری اسلامی گذاشت و تمام این 12 شرط رو جمهوری اسلامی اجرا کرد، یعنی میتونیم برین چک کنیم دونه بدونه شرافتمندانه اجراش کرد. آخریش این بود که حالا بیا اکثر رو با هم بگیریم، این دیگه حاضر نبودن. ولی مزیت ترامپ به خانم هریس از دید ایران، میدونی من نمیخوام وارد سیاست آمریکا باشم، این است که با ترامپ میدونین چی رومیزه چی رومیز نیست، با خانم هریس نمیدونین، برای که این سنتی است که آقای اوباما گذاشته که از یه طرف پول قاچاق کنیم برای نجات جمهوری اسلامی، از طرف دیگه چطور بگم تحریم های شدیدتری علیهش وضع میکنیم، یعنی یه سیاست پر از تناقض.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای امیر طاهری، تا چشم‌انداز دیگر، بدرود.